و ظرفیت های منطقی بتونیم یک نقشه راه داشته باشیم در حوزه عرض کنم که در حوزه های زیرساختی ورزشی قطعا میتونیم موفق تر عمل کنیم. مثلا میگن شما به هر حال باید بپذیریم کشتی مثلا مازندران قوی تره، لذات زیرساخت بیشتر توجه کنیم، اما این کشتی در شهر دیگه هم استان دیگه هم حتما باشه، بچه همه ایش استان ها نیازمند زیرساخت ها در حوزه کشتی هستن، در حوزه فوتبال هستن، در حوزه رشته دیگه هستن، ما به حدود بالای 50 فدراسیون داریم و چندین رشته ورزش. به هر حال به حوزه زیرساخت باید توجه کنیم، اونم بر اساس همون آمایش سرزمینی که هست و به حال باید کمک کنیم، هرچند که ما متاسفانه محدودیت های بودجه ای هم داریم.
بله، یکی بخش
بالای 10,000 پروژه نیمه تمام در حوزه ورزش کشور داریم.
بله بله، متاسفانه
یک فشار سنگینی هست که باید اینا تمام بشه که به هر حال هم حوزه زیرساخت، اون حوزه معلولین و جانبازان هم قسمتی از همین هاست که به حال باید بیان پیگیری کنن، ان شاءالله بتونیم سرمایه هم بودجه در این خصوص هم حوزه‌ای که توضیح دادم خدمتتون.
به هر حال زیر ساخته یکی از فاکتورهای اصلی در توسعه هستش، حالا جدا از بحث مالی و دانش و نیروی انسانی زیر ساخته خیلی مهمه.
اصلا ورزش بدون زیر ساخت مگه امکان داره؟ تو نمیتونی که سالن کشتی نداشته باشه، انتظار پرورش کشتی گیر داشته باشه. زیر ساخت مهمترینه، هیچ وقت قابل هضم نیست،
به خصوص در این وضعیتی که ارتباطات بین المللی هم خیلی توسعه پیدا کرده و ما
افریقا دنیا داره به قول معروف با تجهیزات روز داره جلو.
بله، ما پذیرایی حالا ورزشکار خارجی هم هستیم و یه مقدار تو این زمینه فاصله خیلی زیاده. آقای صوفی، یه نکته که وجود داره، حالا جمع بسیار زیادی از جامعه ما رو بانوان تشکیل میدن، حالا ما در زمینه قانونگذاری برای ورزش بانوان، به نظر شما در حوزه ورزش بانوان این قوانینی که الان هست و حمایت های مجلس کافیه ما یا نیاز به توجه و اصلاح بیشتر داریم؟
این موجود جمعیت 50% بانوان، همه چیز مهمه امکانات کشور باید در اساس سرانه بسته، ولی متاسفانه ما ظرفیت های بچه بانوانمون به اون 50% نمیرسه، باید بیشتر کار کنیم. بانوان حق دارن، به هر حال بحث سلامتی، بحث عرض کنم رقابت هایی که ما به هر حال الحمدلله بانوان ما هم ثابت کردن که در رقابت های جهانی و بین المللی، حالا چه آسیایی چه جهانی، واقعا حرفی برای گفتن دارن. ولی ما باید زیرساخت ها رو آماده کنیم. ما نتونستیم بر اساس درصد جمعیتی زیرساخت های بحث بانوان آماده کنیم. در این حوزه کارهای انجام شده ولی خیلی باید کار انجام شده. اما در حوزه قانونگذاری فرق بین آقا و خانم ما در قانونها واقعا نذاشتیم، یعنی هر امکانی که در حوزه قانونگذاری هست برای خانوم ها، برای آقایون قطعا خانوم ها هم هستن در حوزه قانونگذاری، لذا هیچ فرق و تفاوتی دیده نشده. اما در حوزه زیرساخت ها بله، من شما رو قبول دارم، خیلی باید تلاش کنیم با توجه که 50% جمعیت تقریبا 50% جمعیت جمعیت خانوم ها هستن و جمعیت علاقمند خانوم ها به حوزه ورزش هستن که خیلی هم بعضی جو از حتی آقایون هم هستن، لذا ما نیازمند زیرساخت ها هستیم. من اعتقاد دارم اگر ما یه نکته مهم هست، ما الان شعار داریم میدیم که شهرها روستاها خالی نشه، حاشیه شهرها تشکیل نشه، دیگه وقت اون نیست که مثلا ما بیایم به روستاها بگیم فقط روستا نشینا فقط در روستا ما فقط معیشتشان رو تامین می‌کنیم، باید زیرساخت‌های ورزشی این عزیزان هم تامین بشه. ما دیگه زمانی نداره که مثلا روستاها مثلا به جوان روستایی بگیم نه ما فقط معیشت تکیم، الان روستاها دیگه هم تحصیل کرده شدن، فضای مجازی دارن، الان بچه‌های روستا حق دارن زیرساخت ورزشی داشته باشن، زمین ورزشی، سالن ورزشی داشته باشن. خیلی از ظرفیت‌های ما در همین روستاها شکل می‌گیره.
بله.
واقعا کار بزرگی داریم. الان هم گفتم آقای رئیس جمهور یه بخشنامه خوبی، دولتی مسابقه خوبی داد که در زمان غیر به قول معروف دانش آموزی، از زمانی که مدارس تعطیلن، بشه از ظرفیت فضای ورزشی وزارت آموزش و پرورش برای ورزش همگانی استفاده بشه. حالا ورزش همگانی میگم نه همگانی، ورزشی که به هر حال دستور همه عموم قرار داده بشه. خب خیلی خوبه. ما متاسفانه در دوستای مدرسه داشتیم، سالن داشت یا سالن ورزشی داشت، خوب میگفتن این مختص دانش آموز یا زمین ورزش داشتیم. این مصوبه دولت خیلی میتونه کمک کنه، البته به شرط همراهی ادارات کل آموزش و پرورش، ادارات آموزش و پرورش شهرستان و حالا بخش و حالا روستایی هست. از این میخوام بگم بعد از ظرفیت هم استفاده کنیم، اما ما در حوزه زیرساخت ها خیلی کار داریم، خیلی باید کار کنیم و اون چیزی که واقعا بتونیم الان بگیم در استانداردی نیستیم
آقا صوفی. یه نکته که وجود داره، بحث مقابله بگم، مبارزه بگم، باد فساد موجود در ورزشه و اینکه به هر حال آیا از جنبه نظارتی باید دنبال بشه، قانونی باید دنبال بشه، آیا الان این قوانین موجود در مجلس میتونه به کاهش فساد و ایجاد شفافیت در حوزه ورزش کمک کنه، یا باید از جنبه نظارتی وارد بشیم؟
من چیم بارم نگفتم، بلکه اجا پول هست، رقابت هست، فسادم خود به خود میاد، یعنی هر جا پول میاد رقابت هست به نوعی فساد، حالا اسمش بذاریم فساد، حالا فسادم هست، اما باید این فساد سازمان یافته نیست، یعنی بگی فساد سازمان یافته است که مثلا درون مثلا ورزش کشور شکل گرفته، ممکنه موردی باشه، خدا نکرده سوء استفاده ای باشه، نمیدونم در حوزه بازیکن گرفتن، در حوزه مباحث دیگه، این فساد سازمان یافته نیست، یعنی ورزش کشورمون ورزش پاکیه، ولی خب همه جا هست، بالاخره این طبیعیه، چون بحث پول میاد پای کار، بحث نمیدونم رقابت میاد پای کار، ممکنه فسادی هم ایجاد،
ولی ما چون صحبت از ورزش ارزشی میکنیم تقریبا باید جلوگیری کنیم. بله
من میخوام بگم، اما نه همین خواستم ادامهش بگم، این که به حال یه چیز طبیعیه، تمام دنیا هم ممکنه این باشه، اما بالاخره فدراسیونای ما و هیئت‌های ورزشی ما و باشگاه‌های ما اینا ساختار دارن و ساختار اینها موظف به نظارت هستن. اگر من بارها اینو گفتم، اگر گزارشی به مجلس برسه، به فراکسیون ورزش برسه، قطعا موضوع پیگیری خواهد کرد موردی قد، ولی شما ما در همه فدراسیون‌ها کمیته اخلاق داریم، همه فدراسیون‌ها عرض کنم که همه هیئت‌های ورزشی ما کمیته اخلاق داریم و لذا کارا داره بر اساس یک اصولی داره پیگیری میشه، مگر اینکه مثلا گزارشی باشه، این گزارش در کمیته اخلاق مثلا خود فدراسیون فوتبال تمام مثال گفت، چون دیگه الان کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اینقدر اسم کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اومده دیگه همه دیگه حفظ شدن، لذا اینا در کمیته اخلاق باید بررسی بشه، در حوزه های نظارتی فدراسیون ها باید بررسی بشه، در حوزه نظارتی هیئت ها باید بررسی بشه، ادارات کل تربیت بدنی حوزه بازرسی و نظارت و ارزش و اینا دارن، حوزه های کاری زیاده، یعنی نظارتی ها زیادن، ولی اگر فساد سازمان یافته که من قبول ندارم در وجه کشور فساد سازمان یافته داریم و موردی داریم، اگه موردی باشه خب قدم دایرکشن ورزش و خود مجلس قانون نظارت خود نماینده ها جدا از بحث فدراسیون خود نماینده ها قانونا میتونن وارد بشن، ولی خب ما ساختار داریم، ساختار نظارتی خوبی هم داریم، حالا این ساختار نظارتی چقدر توانسته موفق بشه اون یه در تعریف دیگه است، ولی ما ساختار نظارتی همون کامله به نظر من، ما دی بیشتر از این ساختار نظارتی نیاز نداریم، باید کار خودشون خوب انجام بده.
آقای بله، من می‌خواستم با توجه به احاطه و تسلطی که دارین، خلأهای ما در قوانین موجود کجاست و ما چه پیش‌بینی‌هایی را باید برای آینده در نظر بگیریم که این قوانین بتونه به بهبود وضعیت ورزش ما کمک کنه؟
ببین، اولین موضوعی ما موضوع تأمین بودجه لازم برای زیرساخت.
بله،
این یک نکته بسیار مهمیه که به هر حال مجلس بر اساس نیاز کشور باید بودجه لازم تأمین کنه که بر اساس اون سند آمایشی که گفتن، یعنی ما اگه میخوایم ورزش کشور تو ریل بیفته باید یک سند آمایش داشته باشیم، یک طرح جامع داشته باشیم، یک راهبرد داشته باشیم، این راهبرد متأسفانه در حوزه بعضی اوضاع نداریم، این رئیس فدراسیون میاد یه کاری میکنه، اون یکی رئیس فدراسیون اون زیر سوال میبره میگه نه این درست نیست، مثال عرض میکنم کار خودش انجام میده، ما در همه حوزه‌های مشکل متأسفانه در حوزه مدیریتی کشور این مشکل داریم، تو راهبرد نداریم، ریل نداریم، اگه تو ریل باشه این قطار نمیتونه هیچ وقت ریل خودش خارج بشه، تو ریل دیگه، یعنی اگه بنزیم این مسیر مدیریت کشور، فعلا الان این موضوع میگم موضوع کلیه ها،
بله
ربطی هم به ورزش نداره، ما مدیریت کشور تو ریل بعضی جاهاش تو ریل نیست، که این رئیس میاد میگه این درست انجام ندادیم، حالا در حوزه ورزش همینه متأسفانه، ما در حوزه قانون گذاری سعی داریم میکنیم قوانینی باشه که بخش خصوصی ترویج بده به حوزه سرمایه‌گذاری در بحث ورزش، عرض کنم که و نظاممند کنه کار ورزش و ورزش ما تسهیل پیدا کنه و کار خوبی انجام شده، بارها هم در صحبت‌های رهبری عزیز و خدمت شما از مقامات عالی کشور موضوع حمایت از ورزش واقعا اومده و مجلس هم من تو میبینم فضای مجلس رو واقعا همه دوست دارن فضای مجلس فضای کمک به وضع کشور هست، اما واقعا منابع کشور کمه. منابع کشور کمه، این موضوع بود کم بوده بودجه معضلی هست، این که باید ربطی هم به قانون گذاری نداره. انشالله فضای کشور از نظر مالی به حال مشکلات حل بشه، تحریم‌ها حل بشه و ما بتونیم منابع برای یه توسعه زیرساخت‌های کشور انجام بدیم. بعد از قانون گذاری گفتم ما باید هرچی بتوانیم بخش خصوصی بهش امکان بدیم، تسهیل کنیم و باعث بشه که بخش خصوصی راحت‌تر و بدون نگرانی و بدون استرس وارد سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش ورزش بشه، قطعا موفق خواهیم شد. اگر ما می‌خوایم موفق باشیم، بخش ورزش رو باید یه مقداری ببریم به سمت و سوی حمایت بخش خصوصی. لذا این به نظر موفق‌ترین کار. حالا باید ببینیم چه اتفاقی باید انجام بدیم، چه قانونی باید بذاریم و چه قانونی باید اصلاح کنیم که بخش خصوصی ترغیب بشه در حوزه سرمایه‌گذاری در ورزش. از اون طرف هم که گفتم به خود دولت باید منابع خودش رو، چون نمیتونیم انتظار داشته باشیم بخش خصوصی 100% در حوزه زیرساخت بتونه کمک کنه همه مشتاق. بالاخره بودجه عمومی کشور هم باید در این حوزه وارد بشه و انشالله بتونه کمک کنه که ما بتونیم در حوزه زیرساخت‌های ورزشی چه در روستاها چه در شهرها بر اساس همون آمایشی که گفتم انشالله به یک استاندارد و نرم بین‌المللی برسیم.
بله، سپاسگزارم از آقای عباس صوفی، نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، و تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش می‌کنم شوقی عزیز، در خدمت شما. ممنون از لطفش.
خدا نگهدار.
به اضافه ورزش، در جهان پیچیده امروز ورزش را تخصصی پیگیری کنید. رادیو ورزش هر روز موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. به اضافه ورزش.
شنوندگان عزیز، با برنامه به اضافه ورزش از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما هستیم. در این برنامه پیرامون اهمیت قانونگذاری در حوزه ورزش صحبت میکنیم. ارتباطمون برقرار شده با آقای روح الله لک علی آبادی، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی. آقای علی آبادی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام، درود بر شما و همچنین سلام به همه شنوندگان خوبتون.
سپاسگزارم. خب جناب آقای علی آبادی، همه میدونن که قانونگذاری در حوزه ورزش یکی از مسائل مهم و پرچالشیه که تأثیر زیادی هم بر توسعه ورزش داره. من میخوام جناب علی در همون ابتدا برای شنوندگان عزیزمون یه توضیح بفرمایید که قانونگذاری در حوزه ورزش اصلا چه مفهوم و معنایی داره، و جناب علی با توجه به تسلط و احاطه‌ای که دارید از اهمیت و تأثیرش بر توسعه ورزش بگید.
هر دم بزرگ شما. خب به هر حال ما در حوزه‌های مختلف نیاز به قانون گذاری داریم که یکی از مهمترین موضوعاتی که در کشور ما هست بحث جوانانه.
بله.
بحث ورزشه که واقعا یک بخش عظیمی از مردم به ورزش، حالا چه ورزش قهرمانی باشه چه ورزش همگانی،
بله،
رو میارن. به همین خاطر نیاز به یک سری قوانین مدون داریم که به هر حال در مسیر خودش در واقع حرکت کنیم و ما بتونیم در واقع کمک به ورزش بکنیم. به همین خاطر در این مجلس که حالا بنده به عنوان سخنگوی فراکسیون ورزش در خدمت عزیزان هستم، نمایندگان مجلس یک عزم راسخ و جدی برای کمک به ورزش دارن. به همین خاطر ما در فراکسیون ورزش جلسات متعددی رو با باشگاه‌های مختلف، با ورزشکاران مختلف، با قهرمانان مختلف، با فدراسیون‌های مختلف داشتیم و در یک بخش هم بحث لایحه نظام باشگاهداری بود که چندین ماه در دستور کار مجلس بود و نمایندگان بسیار بسیار با دقت این مسئله رو پیگیری می‌کردن که در واقع ما بتونیم در این راستا
حقوق هم قهرمانانمون، هم باشگاه‌هامون و هم افرادی که به صورت چه انفرادی چه به صورت همگانی دارن تلاش میکنن حقوق این افراد رو ما در نظر بگیریم و ما بتونیم در واقع سرمایه هایی که داریم و قهرمانانی که داریم محافظت بکنیم، کمکشون بکنیم، که من فکر میکنم تا اینجا که الان من در خدمت شما هستم تا امروز مجلس در حوزه ورزش به نظر من موفق عمل کرده، اگرچه ورزش ما بسیار گسترده است و مردم ما هم بسیار ورزش دوستن و ورزشکارن و این نیاز هست که باز هم ما انرژی بیشتری بگیریم.
اشاره داشتید به نظام جامعه، قانون نظام جامعه باشگاهداری. این قانون نظام جامعه باشگاهداری تا چه اندازه میتونه به توسعه، پیشرفت و گسترش ورزش به خصوص ورزش حرفه‌ای کمک کنه؟
ببینید، ما برای اینکه ما ورزش رو بتونیم در مناطق محروم و به صورت گسترده و برای همه مردم ایران در واقع در نظر بگیریم و یک توزیع عادلانه ثروت رو در بخش ورزش داشته باشیم، نیاز به در واقع لایحه نظام جامعه باشگاهداری بود و هم در ورزش حرفه‌ای و هم ورزش قهرمانی و هم ورزش همگانی عرضم به حضور شما این اتفاق افتاده. حمایت از ورزش بانوان خیلی مهمه، حمایت از مناطق محروم در این در واقع لایحه اومده و دیده شده و همین خاطر ما باید یک نگاه عادلانه و یک توزیع عادلانه ثروت رو در همه حوزه‌ها داشته باشیم، مخصوصا ورزشکار. ما کشور بسیار پهناوری داریم با قهرمانان بسیار زیادی که هر کدوم از این قهرمانان وقتی روی سکو قرار میگیرن و پرچم پر افتخار ایران رو به اهتزاز در میارن، این باعث این میشه که غرور ملی ما رو در واقع بالاتر ببرن. این ارزش افزوده فرهنگی اجتماعی داره برای ما، این باعث همبستگی بین مردم میشه و همین خاطر همه این اتفاقات باعث شد که مجلس و دولت امروز یک نگاه ویژه داشته باشه به در واقع ورزش و قوانینی که در حوزه ورزش وجود داره.
جناب آقای علی آبادی، جناب علی با من سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس، برای شنوندگان ما بفرمایید که آیا قوانینی که در حال حاضر در حوزه ورزش از سوی مجلس در طی این سالهای اخیر و دوره اخیر تصویب شده کافی و جامع هستند و اگر نیستن چه تغییرات و اصلاحاتی باید در این قوانین ایجاد بشه تا ما بتونیم شاهد رشد و پیشرفت گسترده‌تر ورزش باشیم؟
ببینید، به نظر من قوانینی که تا امروز اتفاق افتاده لازم هست ولی کافی نیست. ما در جلسه که دیروز با فدراسیون جانبازان و کمیته ملی پاراولمپیک داشتیم، عزیزان حضور داشتن و صحبت کردن، گلایه هایی داشتن به خاطر اینکه ببینید ما در مثلا پاراولمپیک و بحث جانبازان 4500 قهرمان داریم.
بله بله.
که بیش از نیمی از این قهرمانان مدالشون طلا.
بله.
خب ما باید یک به هر حال یک فضایی رو ایجاد بکنیم، یک حمایتی رو داشته باشیم از این قهرمانان. سالن‌هایی که در کشور وجود داره در اختیار این عزیزان قرار بگیره. عرض کردم یک گلایه‌هایی وجود داشت که بعد از اینکه گلایه‌ها رو ما شنیدیم، یک کمیته اختصاصی رو برای ورزش هم پارالمپیک هم جانبازان ایجاد کردیم که ما بتونیم به صورت اختصاصی مشکلات این عزیزان رو در واقع احسا کنیم و براش بتونیم قانون وضع کنیم. ما اگر متاسفانه باید به شما بگم که ما نزدیک به شاید 9 میلیون نفر داریم به خاطر مشکلاتی که داشتن در این حوزه حضور دارن. این افرادی که دارای معلولیتن با قهرمانی هایی که در دنیا ایجاد کردن و به دست آوردن نشون دادن که این معلولیت محدودیت نیست.
بله.
و قهرمان بودن، افتخار آفرینی کردن. ما باید یک توجه ویژه داشته باشیم. ما مثلا فدراسیون فوتبال رو در خدمتشون بودیم، چندین جلسه باشگاه‌های فوتبال، باشگاه‌های خصوصی رو آوردیم، فدراسیون شطرنج رو آوردیم، به عرضم حضور شما کمیته ملی المپیک سر زدیم، فدراسیون‌های مختلف یا تشریف آوردن در فراکسیون ورزش ما در خدمتشون بودیم یا ما رفتیم بازدید داشتیم مثلا فدراسیون تیراندازی. همه فدراسیون های ورزشی که ما داریم برامون اهمیت دارن و ما تلاشمون بر اینه که با قوانینی که وضع میشه یک نگاه عادلانه‌ای داشته باشیم به استعدادهایی که جوانان ما دارن. هر جوانی یک استعدادی داره و همه ورزش‌ها اهمیت داره. بعضی وقتا بعضی از ورزش‌ها پرطرفدارترن، مثلا ورزش‌های توپی یا مثلا کشتی که در ایران هست. ولی چند بعضی از ورزش‌ها ما استعدادهای خاص داریم که اینا شناسایی میشن، طرف مثلا برای تیراندازی یا برای شطرنج که شاید کمتر دیده میشن. این افراد ببینید همه زندگی خودشون رو گذاشتن که کسب قهرمانی داشته باشن، چه در مسابقات آسیایی چه در مسابقات جهانی. به همین خاطر همه انرژی در واقع هم فراکسیون ورزش و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این دوره این هست که این عزیزان دیده بشن، حق حقوقشون، قهرمانانی که ما داریم واقعا بعضی وقتا گلایه دارن و گلایهشون به حق جوایزی که در اختیار این افراد قرار داده میشه و اونجوری که باید و شاید مشوق نیست. بعضی وقتا این جایزه ها دیر به این عزیزان تقدیم میشه. اون کسی که قهرمان جهان شاید به خاطر این جایزه نرفته قهرمان جهان شد، ولی وقتی ما تقدیر میکنیم، وقتی جایزه میدیم، تشویق میشن بقیه افراد جامعه به ورزش و این باعث دلگرمی میشه. به نظرم قوانینی که تا امروز تصویب شد، مخصوصا بحث نظام جامعه باشگاهداری، بسیار بسیار ارزشمند بود. خیلی از مسائل دیده شد، بحث باشگاه‌های خصوصی، بحث کودکان، بحث خردسالان، بحث بانوان، بحث مناطق محروم، توزیع عادلانه ثروت، همه این موارد در واقع در نظام باشگاهداری دیده شده که به هر حال امروز هم در روز مجلس هستیم. من این روز رو به همه عزیزان و نمایندگان همه ادوار تبریک میگم، همه عزیزانی که تلاش میکنن با تصویب قوانینی در واقع فضایی رو ایجاد بکنن که کشور توسعه بیشتری داشته باشه در همه زمینه ها، حالا به ویژه که حالا ما در مورد ورزش داریم صحبت میکنیم، انشالله که ما فضا رو یه طوری ایجاد بکنیم که هم خردسالان ما، هم مثلا پیشکسوتان ما، هم بانوان ما و هم قهرمانان ما انشالله به اون جایگاه واقعی که دارن انشالله برن.
سپاسگزارم از جناب آقای علی‌آبادی، سخنگوی محترم فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، و تشکر میکنم که وقت به ما دادین و در این گفتگو شرکت کردید.
زنده باشید. من هم برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و با شنوندگان خوبتون هم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه به اضافه ورزش رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه ما رو همراهی کردید. ما در این برنامه در خصوص اهمیت قانون‌گذاری در حوزه ورزش صحبت کردیم با آقای عباس صوفی، نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس تماس گرفتیم. صحبت‌های بسیار خوبی مطرح شد. از قانون‌گذاری در مجلس گفتن، از اهمیت قوانین برای زیرساخت‌ها گفتن، از قانون برای ورزش بانوان صحبت کردن، همچنین با آقای علی‌آبادی سخنگوی فراکسیون صحبت کردیم که ایشون هم توضیحات کامل دادن به خصوص در خصوص نظام جامعه باشگاهداری. از اینکه با ما همراه بودید شما سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که این فرصت رو داشته باشیم تا در برنامه‌های دیگه در خدمت شما باشیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر جا که هستی، هر جا که میری، کوماکول یادت نره. محلول های ضد عفونی کننده کوماکول، محصولی از شرکت کیمیا الکل زنجان. کوماکول فراتر از الکل.
امشب آسمون صاف صاف، پر از ستاره. باید سر حال و بیدار بمونم. با این لیوان قهوه حتما باید یه 20 باکس بزنم. یه 20 باکس.
20 باکس بیسکویت کاکائویی با کرم‌های متنوع.
یه خرید به صرفه و راحت. دستمال کاغذی با کیفیت حریر رو همین حالا میتونی از سایت harir1340.com خرید کنی. خرید مستقیم و عمده برای سازمان‌ها و خرید کارتونی به صرفه برای خانواده‌ها، فقط با چند کلیک در سایت harir1340.com. حریر همان حریر است.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
50 سال میهمان سفره‌های شما بوده ایم و به قدمت و اعتبار ما نزد شما بالیده ایم. نان طعم زندگی است، نان سحر.
ای بابا بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلو بندی باید صدا بده. آخه اوسا یه نگاه میندازی به جلو بندی این ماشین، صداش در اومده.
بسر زیر این ماشین یه جک بنداز. از این جلو بندی چیزی نمونده، داغون شده که.
اوسا هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر نیا مطمئنه با دبوب اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.